بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خلاصه بحث گذشته در فصل چهارم در بحث اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت این بود که ما قبل از ورود به ادله و براهین اصالت وجود باید سه مرحله رو طی کنیم تا محل نزاع و محل بحث کاملا روشن بشه. سه تا مقدمه داریم. مقدمه اول اصالت یعنی چه؟ مقدمه دوم اعتباری بودن یعنی چه؟ مقدمه سوم آیا ممکن نیست هم وجود هم ماهیت اصیل باشن؟ اصالت هر دو چه اشکالی دارد؟ این مقدمه سوم بود. بعد از بیان این سه مقدمه حالا وارد براهین اصالت وجود میشیم. من یه مختصری از جلسه دیروز گزارش بدم تا با توجه به این گزارش وارد بحث امروز بشیم. در مقدمه اول گفتیم که در تعریف اصالت دو تا تعریف مطرح شده. یک تعریف علامه طباطبایی است و ملا صدرا در آخر عمرش در کتاب شواهد ربوبیه مشهد اول فصل 11 با اون تعریف اینه: اصالت برای یک معنا در بحث اصالت وجود یعنی اینکه اون معنا تحقق داشته باشه در خارج، اصل محقق بودنش در خارج. مقابلش اون معنایی که اصیل نیست، یعنی معنایی که اصلا در خارج محقق نیست، اصل تحققش در خارج نفی میشه. پس اعتباری بودنی که در مقابل این اصالت است به معنای معدوم بودن در خارجه و ساخته و پرداختی ذهن بودن. در طبق این مسلک وقتی گفته میشه وجود اصیل است و ماهیت اعتباری است، یعنی وجود در خارج محقق است و ماهیت اصلا در خارج محقق نیست و ساخته ذهن است. مسلک دوم در تعریف اصالت مسلک ملا صدرا در اسفار است و اون مسلک اصل محقق بودن در خارج رو بیان نمی کنه، بلکه کیفیت تحقق رو بیان می کنه. می گوید معنایی که اولویت در تحقق داشته باشد متحقق به ذات باشد، اون معنا میشه اصیل، یعنی اصل در تحقق است. معنایی که اولویت در تحقق نداره بلکه به تبع معنای اول محقق می شود، این میشه معنای غیر اصیل، میشه فرع در تحقق، میشه تابع در تحقق. پس اصیل در تفسیر دوم یعنی اون چه اولویت در تحقق دارد، نه اون چه که اصل تحقق رو داره، بلکه یعنی اون چه که اصل در تحقق است، نه اون چه که اصل تحقق را دارد. خوب دقت کنید، اینا با هم متفاوت است. معنای اول میگه اصیل یعنی اون چه که اصل تحقق رو داره، در مقابلش اون چیزی که اصلا تحقق نداره. معنای دوم اصالت میگه اصیل یعنی اون چیزی که اصل در تحقق هست، و معنای دیگر هم متحقق حقیقتن، ولی فرع در تحقق است، تابع در تحقق است. اصیل یعنی اونی که اولویت در تحقق داره، در مقابلش ماهیت، ماهیت هم تحقق داره اما تابع تحقق وجود است، به تبع تحقق وجود تحقق پیدا میکنه. این مسلک ملا صدراست در اسفار، و به نظر ما این مسلک دوم مسلک صحیح است. مسلک اول نادرست، ناصحیح. در مقابل اصالت وجودی ها شیخ اشراق قرار گرفته که میاد یا اصلا وجود اعتباری است و ماهیت اصیل است، وجود ساخته ذهن است، ماهیت تحقق در خارجه. به نظر ما میرسه که حرف اعتدال حرف ملا صدرا در اسفاره. در اینجا دو طایفه افراد و تفرید کردن، یه طایفه از اصالت وجودی ها، یه طایفه از اصالت ماهوی ها. طایفه افراطی از اصالت وجودی ها اونایی هم که میگن فقط وجود تو خارج تحقق داره، ماهیت اصلا تو خارج تحقق نداره، ساخته ذهنه، اینا افراط کردن. در مقابل این افراطی ها تفریطی ها هستن، شیخ اشراقی ها هستن، اشراقیون هستن، که به عکس اینا میگن، میگن وجود اصلا تو خارج تحقق نداره و ساخته ذهنه و فقط ماهیت تو خارج تحقق داره. قول اعتدال قول وسط بین این دوتاست، یعنی قول ملا صدرا در اسفار. ملا صدرا در اسفار میگوید وجود تحقق دارد، ماهیت هم حقیقتا تحقق داره، اما یکیشون اصل در تحقق است، دیگری تابع در تحقق. وجود اصل در تحققه، یعنی اولویت داره در اتصافش به تحقق، چون کافیست به خودش متصف بشه. ماهیت فرع وجود است در تحقق، یعنی به تبع اتصاف وجود به موجودیت ماهیتش هم متصف میشه به موجودیت. باید وجودش موجود بشه تا ماهیتی که اون وجود را دارد هم موجود باشه، به تبع موجودیت وجودش. ولی اگه وجودش موجود نباشه، هزار مرتبه که این ماهیت متصف به وجود بشه، این ماهیت هرگز موجود نمیشه. این حرف بدیهی و صحت و تصدیقش از ضروریات، از بدیهیات به نظر ما، تصورش مساوی با تصدیقشه، مستلزم تصدیقشه، از بدیهیات اولیه است به نظر ما. این تفسیر از اصالت وجود، میگه ماهیت هم تو خارج تحقق داره، ماهیت ساخته ذهن نیست، وجود هم تو خارج تحقق داره، وجود هم ساخته ذهن نیست، هیچ کدومشون ساخته ذهن نیستن، هر دوشون اصل تحقق رو دارن. پس بنابراین طبق معنای اول که بگیم اصالت یعنی اصل تحقق داشتن، هر دوشون میشن اصل، اما کیفیت تحققشون یکسان نیست. یکیشون اولویت داره در اتصاف به تحقق و اون وجود است، دیگری به تبع وجود متصف میشه به تحقق و اون ماهیت است. پس اصالت به معنای دوم که کیفیت تحقق رو بیان میکنه، منحصر برای وجوده، برای هر دوشون نیست. پس طبق این نظریه ملا صدرا در اسفار، اگه اصالت رو به معنای اول بگیریم، یعنی اصل این که هر دوشون محقق هستن یا نه، میگیم بله هر دوشون محقق هستن، هر دوشون دارای اصالت به معنای اول هستن. اما اگر اصالت رو به معنای دوم بگیریم، یعنی اولویت در تحقق، میگیم اولویت در تحقق منحصرا برای وجود است، ماهیت به تبع تحقق وجود متصف میشه به تحقق و موجودیت. پس اصل فقط میشه وجود و ماهیت میشه به تبع، اما ماهیت بالمجاز موجود نیست، و بلکه ماهیت بالحقیقه موجود هست، اما به تبع اتصافش به وجود موجود میشه. برخلاف مسلک علامه طباطبایی که میفرماد ماهیت اصلا بالحقیقه موجود نمیشه، حتی به تبع اتصافش به وجود هم حتی موجود نمیشه، فقط بالعرض و مجاز موجود ماهیت. ما میگیم این نظر افراطه، یه مقداری از حقیقت و واقعیت خارج شده، از حد اعتدال گذشته. نظریه ملا صدرا در اسفار نظریه معتدل و به نظر ما نظر حق است. تمام براهینی هم که اقامه شده برای اصالت وجود، تفسیر ملا صدرا در اسفار را اثبات میکنه. هرگز هیچ کدوم تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رو اثبات نمیکنه. حالا علامه طباطبایی در مقدمه سوم بحث، مقدمه سوم بحث چی بود؟ این بود که آقا چرا هر دوشون نمیتونن اصیل باشن؟ علامه فرمود نخیر، هر دوشون نمیتونن اصیل باشن. هیچ یک از حکما هم ذهاب نکرده به قول به اصالت امام عام. ما میگیم بله جناب علامه فرمایید شما متین صحیحه، هیچ یک از حکما ذهاب نکرده به قول به اصالت امام عام، اما نه به این خاطر که شما میگید، بلکه به این خاطر که ملا صدرا اصالت رو به معنای کیفیت در تحقق گرفته، اولویت تحقق به ذات بودن تحقق در مقابل به تبع بودن تحقق، تبعی و فرعی بودن تحقق. و وقتی شما معنای اصالت رو اینجور بگیری، یقینا فقط یکیشون اولویت داره، دیگری به تبع هست، هر دوشون اولویت در تحقق ندارن. به این خاطر ملا صدرا ذهاب نکرده است به اصالت امام عن، چون معناش از اصالت، تعریفش از اصالت با تعریف شما فرق میکنه. اما تعریفی که شما داری میگی اصالت یعنی اصل این که محقق باشن هر دوشون، میگیم بله، ما که تو اسم گذاری مناقشه نداریم. اگه شما اسم اینو میذاری اصالت، هر دوشون اصالت دارن، هم ماهیت تحقق داره در خارج حقیقتن و هم وجود تحقق داره در خارج حقیقتن، لیکن وجود اولویت داره، به ذات محقق است، ماهیت تبعیت داره، به تبع الوجود محقق است، ولی هر دوشون حقیقتن محققن، هیچ کدوم مجازن محقق نیستن، واقعا هر دوشون موجودن در خارج، واقعا این آقای زید انسانون، واقعا آقای زید موجودون، هیچ کدومش ساخته ذهن نیست، واقعا آقا این آسمان آسمان است، والله به خدا این آسمانه، آسمان بودنش ماهیت و سما ساخته ذهن نیست، واقعا هم آسمان موجود است، موجود بودنش هم ساخته ذهن نیست، هیچ کدوم اینا ساخته ذهن نیست. اگر کسی بگه یکی از اینا ساخته ذهنه، این به جای فلسفه گرفتار سوفسطائی‌گری شده، گرفتار سفسطه شده. ما اینجا اومدیم که واقعیات رو انکار نکنیم، نه اینکه واقعیات را انکار بکنیم. کسی که بگوید ماهیت ما شمت رائحت الوجود ازلا و ابدا، این گرفتار سوفسطائی‌گری شده، سفسطه داره میکنه، داره واقعیت رو انکار میکنه، از فلسفه خارج شده بدون اینکه خودش متوجه بشه، گرفتار افراط شده. این نکته مهمیه که ما در فلسفه نه گرفتار افراط بشیم نه گرفتار تفریط بشیم. حد اعتدال همیشه حق و حقیقته و واقعیته. خب حالا میگیم آقا استدلالتون چی بود؟ میگن استدلال ما اینه که یک واقعیت عینی در خارج نمیتونه مصداق دو تا معنا قرار بگیرد. بالحقیقه اگر مصداق دو تا معنا قرار میگیره، باید یکیش بالعرض و المجاز بر او صدق کرده باشد. خب حالا که اینجور شد، ما الان دو تا معنا داریم، یه معنای ماهیت انسان داریم، یه معنای موجودون داریم، یه واقعیت خارجی هم بیشتر در خارج نداریم که این بسیطه، این یکیه، درست شد؟ حالا این یک حقیقت و واقعیت عینی در خارج نمیتونه مصداق هر دو تا معنای ماهیت و وجود باشه، باید حقیقتاً فقط مصداق یکیشون باشه. اگر اون یکی دیگه صدق میکنه، باید بلعرض و مجاز صدق بکنه. خب ما ثابت میکنیم که حقیقتاً مصداق وجود هست، پس مصداق ماهیت نمیتونه باشه حقیقتاً مگر بالعرض و المجاز مصداق ماهیت رو انسان باشه. خب این استدلالشون بود، لذا گفتن نمیشود که هر دوتا در خارج اصیل باشن، چون اگر هر دوتا در خارج اصیل باشن باید هر کدومشون یه مصداق جداگانه از دیگری داشته باشه، لازمش این میشه یه حقیقت عینی تو خارج باید بشه دوتا حقیقت عینی تو خارج جدا از هم، و این خلف این محاله. پس نمیتونن هر دوشون تو خارج تحقق داشته باشن. چرا؟ چون اگه هر دوشون روی یک حقیقت عینی تحقق پیدا کنن لازم میاد اون یک حقیقت عینی بشه دو تا حقیقت عینی جدا جدا. چرا لازم میاد؟ چون هر معنایی یه مصداق جدا از معنای دیگر میخواد و هر حقیقت عینی فقط مصداق یه دونه معنا میتونه باشه، مصداق دو تا معنا نمیتونه باشه. ما عرضمون اینه، این استدلال شما مبتنی بر این مبناست که یک حقیقت عینی نمیتونه مصداق دو تا معنا باشه بالحقیقه. سؤال، این مبنای شما دلیلش چیه؟ آیا از بدیهیات؟ نه. حالا که از بدیهیات نیست باید از مبینات باشه، یعنی با دلیل دیگر تبیین شده باشه. این نه بیان هست و نه مبین هست، نه خودش بدیهیه و نه با دلیل و برهانی او را اثبات کردید این ادعا رو. این مبناتون قطع شده، نه تنها دلیل برش نداریم بلکه باطل هم هست. ما دلیل داریم بر باطل بودن این مبنا و محال بودن این مبنا. دلیلش چیه؟ دلیلش ذات خداست. ذات خدا یک حقیقت عینی بسیط و واحد حقیقیست در خارج، هیچ تجزیه‌ای هم در خارج تو ذات خدا نیست، اما می‌بینید معانی کمالیه بی نهایت بر این ذات صدق می‌کنه. کله علم، کله نور، کله حیات، کله قدرت، تمام کمالات به طور بی نهایت بر همه ذات خدا صدق. خب معنای علم یه معناست، غیر معنای قدرت، غیر معنای نور، غیر معنای حیات، غیر معنای اختیار. اما می‌بینیم همه این معانی مختلف که حکایت از کمالات مختلف داره همه بر ذات خدا صدق میکنه، واقعا هم صدق میکنه، هیچ کدومش بالعرض و المجاز نیست. تعالی الله عن ذالک علوًا کبیرا. اگه کسی بگه خدا مجازن عالم است، اما واقعا عالم نیست، خدا مجازن قادر است، واقعا قادر نیست، فقط مفهوم وجود به خدا صدق میکنه، سایر معانی دیگه اصلا به خدا صدق نمیکنه. معاذ الله، یک بازر البطلانه، چون موجب تنقیص ذات خدا میشه. یعنی حقیقت کمال علم حقیقتا در خدا نیست، سلب علم میکنه از خدا، سلب قدرت میکنه از خدا، سلب حیات میکنه از خدا. این حرف باطله و قابل قبول نیست. پس بنابراین ذات خدا یه نمونه است، یه مثاله که یک مصداق حقیقی در خارج بیشتر نداره، بسیط حقیقی واقعی هم هست، هیچ تجزیه‌ای اینجور نیستش که یه جزءش بشه علم تو خارج، یه جزءش بشه قدرت، هیچ تجزیه‌ای تو خدا نیست، اما همه معانی کمالیه حقیقتاً بر او صدق میکنن، بیش از یک معنای کمالی بر او صدق میکنن. پس یک مصداق میتواند چند تا معنا بر او حقیقتاً صدق کند. ما تو خارج آقا یک حقیقت عینی داریم، این آقای حسن آقاست، این آقای حسن آقا چند تا معنا حقیقتا بر او صدق میکنه، هم معنای ماهیت الانسان حقیقتا برش صدق میکنه، هم معنای موجودون حقیقتا برش صدق میکنه، هر دوشون حقیقتا صدق. پس هم معنای ماهیت تو خارج، هم معنای وجود تو خارج موجود شدن، لازمم نمیاد که یک شیء واحد بشه شیئین اثنین، لازم نمیاد هر کدوم از اینا یه مصداق جدا از دیگری داشته باشن، هر دوشون صدق میکنن اما روی یک مصداق خارجی صدق میکنن. چه اشکالی پیش میاد؟ پیش اشکالی لازم نمیاد. لکن در اتصاف این دوتا معنا به تحقق، یکیشون اولویت داره و اون وجود حسن آقاست. موجود بودن حسن آقا در اتصافش به تحقق اولویت داره. یعنی اول باید بگیم عقلا وقتی تحلیل میکنیم باید بگیم وجودش محقق است در خارج، بعد به تبع محقق بودن وجودش ماهیتش هم در خارج محقق است. پس تحقق یک کدوم از این دوتا معنای ماهیت و وجود، یکیشون تحققش اولویت دارد، دیگری تحققش تبعیت داره از اون اولی. اونی که اولویت داره وجوده، میگیم وجود اصل در تحقق است. اونی که تبعیت داره ماهیت، میگیم ماهیت به تبع الوجود محقق است. اما حقیقتا به تبع الوجود واقعا محقق هست، نه اینکه مجازن بگیم محققه. درست شد؟ پس یکیشون شد اصیل، یکیشون شد به تبع، نه ساخته ذهن، نه اعتباری. لذا ما اعتباری بودن ماهیت رو قبول نداریم، اما اصیل بودن وجود رو قبول داریم. میگیم وجود اصیل هست، یعنی اولویت داره، اما ماهیت ساخته ذهن نیست. ماهیت هم تحقق داره، ولی تحققش فرع تحقق وجوده، به تبع الوجوده. پس بنابراین این استدلال جناب علامه که میفرمود نمیتونیم بگیم هر دوشون تو خارج تحقق دارن، حقیقتا استدلال باطل و ناسوابی است. خب حالا وارد براهین اصالت وجود میشیم. جناب علامه میفرمان والحق ما ذهب الیه المشاؤون من اصالت الوجود. حق اون نظریه است که ذهاب فرمودن به سوی او مشائیان، که بیان میشد از اصالت وجود. و برهان و علی، حالا میخوایم برهان بیاریم بر این اصالت وجود. اول برهانی که اقامه میکنیم، خب ما میدونیم تو خود اصالت وجود دو تا مبنا شد دیگه. یکی مبنای ملا صدرا در شواهد الربوبیه که میگه وجود اصل تحقق را دارد و ماهیت اصلا تحقق ندارد، به اعتباری است. یکی هم مبنای خود ملاس که علامه طباطبایی از این مبنا تبعیت میکنه در بدایه و نهایه. یکی هم مبنای خود ملاس ادراس در اسفار که میگوید وجود اصل در تحقق است، نه اینکه اصل تحقق را دارد. ماهیت هم اصل تحقق را داره، اما ماهیت اصل در تحقق نیست. وجود اصل در تحقق است و ماهیت فرع وجود است در تحقق، تابع وجود است در تحقق. حالا ما باید یکی یکی این براهین اصالت وجود رو بیاریم مطرح کنیم، ببینیم این برهانی که داره اصالت وجود رو اثبات میکنه کدوم تفسیر از اصالت وجود رو اثبات میکنه. تفسیر علامه رو داره اثبات میکنه که حرف ملا صدرا در شواهد الربوبیه است، یا تفسیر ملا صدرا در اسفار رو داره اثبات میکنه؟ درست شد؟ خیلی خوب. برهان اول چیه؟ برهان اول تشکیل میشه، من اسمشو میذارم برهان استواء الماهیت من حیث و هیهیه. خب برهان استواء الماهیت من حیث و هیهیه تشکیل میشه از مقدمات. مقدمی هم ان الماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه متساویت و نسبت الال وجوده ول عدم. آقا ماهیت من حیث و هیه، یعنی ما میخواییم به ماهیت به خود خودش نگاه کنیم. آقا هیچ چیزی غیر خودش رو نبینیم تا ببینیم آیا این جناب ماهیت اصیل میتونه باشه یا نمیتونه باشه. خب به خود خودش که نگاه میکنیم میبینیم لیست اللهیه،
هیچی نیست جز خودش. باید هم همینطور باشه. شما به هر چیزی که به خود خودش نگاه کنی هیچ از هیچ چیزی نیست جز خودش دیگه. خب حالا خودش چیه؟ خودش انسانه. به ماهیت الانسان که نگاه میکنیم میبینیم آه هیچی نیست جز خودش، جز انسان. هیچ معنای غیر معنای انسان تو معنای انسان وجود نداره. باید هم همینطور باشه. هر چیزی همینطوره. پس الماهیت و منحیس و هیه لیست الله هیه، لیست الله هیه نیست جز خودش. نیست جز خودش یعنی به حمل اولی. به حمل اولی یعنی چی؟ تو منطق خوندیم دیگه. حمل اولی هم قضیه موجبه به حمل اولی داریم، هم قضیه سالبه به حمل اولی داریم. اینجا قضیه سالبه به حمل اولی داریم. به حمل اولی یعنی چی؟ یعنی خود معنا رو فقط نگاه میکنیم، به مصداقش کاری نداریم. شما خود معنای ماهیتی که نگاه میکنی کار به مصداقش نداشته باش. میبینید جز معنای خودش هیچ معنای دیگری نیست. معنای انسان معنای موجود نیست، معنای شاعر نیست، معنای کاتب نیست، فقط معنای انسان هست. پس لیست اللهیه بالحمل اولی. درست شد. وقتی میاد این رو نسبتش رو مقایسه میکنیم با معنای وجود و عدم، میبینیم خب حالا الان این ماهیتی که الان خودش فقط خودشه، هیچ معنای دیگه تو ذاتش نیست، چه نسبتی داره با وجود، چه نسبتی داره با عدم؟ میگیم نسبتی که با وجود داره اینه که وجود تو ذات این ماهیته نیست. نسبتی هم که با عدم داره اینه که عدم هم تو ذات این ماهیته نیست. پس نسبتش به وجود و عدم میشه یه جور، میشه یکسان. از طرفی میگیم که درست وجود تو ذاتش نیست، اما قابلیت پذیرش وجود را دارد. عدم هم تو ذاتش نیست، اما قابلیت پذیرش عدم را هم دارد. درست؟ خب حالا پس نسبت به هر دو اینها شد الاسبا متساویت و نسبت الالوجود در عدم. نسبتش متساویست به وجود و عدم. نسبت به هر کدوم از این دو طرف امکان اتصاف دارد، اما بالفعل هیچ کدوم از این دو طرف تو معنای او نخابیده است. حالا اگر بخواد از این حد استواء خارج بشود به مستوای وجود، یعنی به عرصه وجود، بیاد به عالم تحقق، بیاد به عالم وجود، به ذات خودش که نمیتونه بیاد، چون ذات خودش متساویت و نسبه بوده الوجود و العدم، به هیچ طرفی تو ذات خودش تمایلی نبود، نسبتش یکسان بود به وجود و عدم. پس باید به واسطه وجود به عالم وجود راه پیدا کنه. اگر وجود به او ملحق نشه او هرگز متصف به موجودیت نمیشه. پس باید بگیم که وجود است که داره این رو از حالت استواء خارجش میکنه، میارتش به سمت عالم تحقق. و الا اگر اینو نگیم خروج این ماهیت از حد استواء به عالم تحقق میشه محال. چرا میشه محال؟ چون فی حد ذاته اقتضا دارد که از حد استواء خارج نشود. خب وقتی میبینیم داره از حد استواء خارج میشه ولی هیچ واسطه‌ای به او اضافه نشده، یعنی همچنان ذاتش همچنان منحیث و هیه باقی مونده، پس اینجا داره یک انقلاب صورت میگیره، یک انقلاب محال. انقلاب محال یعنی چی؟ یعنی ذات شی حفظ بشه اما ذاتیاتش حفظ نشه، لوازم ذاتش حفظ نشه. ذات ماهیت منحیث و هیه حفظ شده اما لازمه ذاتش که حد استوا باشد حفظ نشده، از حد استوا خود به خود خارج شده اومده به سمت عالم تحقق. این محاله، این انقلابه، اسمشو میذاریم انقلاب. انقلاب در فلسفه محال است. انقلاب در فلسفه یعنی ذات باشد ولی ذاتیات و لوازم ذاتش نباشد. این محاله. چرا؟ چون موجب اجتماع نقیضین میشه. یه طرف میگی ذاتش هست، پس باید لازمه ذاتش که حد استواء هم باشه باشه، ولی میگی حد استواء نیست، از حد استواء خارج شده اومده به عالم تحقق. همین جوری خود به خود با ذات خودش اومده، ذات منحیث و هیهیه هیچ چیزی او رو از حد استواء خارجش نکرده، همچون خود به خود اومده از حد استواء خارج شده اومده اصلا به عالم وجود. این تناقض خواهد بود و محاله. پس در نتیجه باید بگیم اتصافش به وجود است که او را از حد استواء بیرون میاره، به عالم تحقق میچشاند. در نتیجه وجود است که او را محقق میکنه. درست؟ خب حالا وجودی که به ماهیت وصف تحقق میده خودش نباید محقق باشه تو خارج؟ فاقد شی که معطی شی نمیشه، خودش به طریق اولا باید محقق در خارج باشد. درست شد؟ پس ثابت شد که تحقق وجود در خارج اولویت دارد بر تحقق ماهیت به واسطه وجود. پس وجود اصیل است در خارج. اولا وجود در خارج حقیقتا تحقق دارد، ثانیا تحقق داشتنش هم اولویت داره. حالا اینجا کدوم تفسیر از اصالت وجود ثابت شد؟ خیلی واضحه، تفسیر ملا صدرا در اسفار ثابت شد. یعنی اولا داریم میگیم هر دوشون در خارج محقق میشن، هم وجود تو خارج تحقق داره هم ماهیت تو خارج از حد استواء خارج میشه به عالم تحقق وارد میشه، حقیقتا وارد میشه به عالم تحقق، نه مجازن. پس هر دوشون تو خارج تحقق دارن اما ماهیت به واسطه وجود از حد استواء خارج میشه. پس وجود اصل در تحقق است، اولویت دارد در تحقق و ماهیت فرع وجود است در تحقق، تابع وجود است در تحقق. این میشه نظریه ملا صدرا در اسفار، نه فرمایش علامه که میفرمود ماهیت اصلا هیچ تحققی در خارج ندارد و ساختی ذهن است، اعتباری محض است. حالا عبارت علامه رو ملاحظه بفرمایید. ول برهان علی، برهان بر اصالت وجود، ان الماهیت من حیث هی لیست الا هی متساویت و نسبت الى الوجود و العدم، ماهیت من حیث هی نیست جز خودش به حمل اولی که توضیحشو داد، متساوی هست نسبتش به وجود و عدم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء. مقدمه دوم یه جمله شرطیه است، یعنی میخوایم یه قیاس استثنایی درست کنیم مرکب از مقدم و تالی. فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء الى مستوى الوجود، اگر نبوده باشد خروج ماهیت از حد استواء به مستوای وجود، مستوای وجود یعنی عرصه وجود، عالم تحقق، خروجش از حد استواء به عالم تحقق اگر نبوده باشد، به حیثی که مترتب بشود بر ماهیت آثار خارجیه. عالم تحقق یعنی عالمی که آثار واقعی و خارجی برش مترتب میشه. این خروج از حد استواء به عالم مستوای وجود اگر نبوده باشد به واسطت الوجود، به واسطت الوجود میشه خبر لو لم یکن، خبر کانه ناقصه. اگر خروج ماهیت از حد استواء به واسطه وجود نبوده باشد، این مقدم ما تالی اینه، کان ذالک منها ای من الماهیت انقلابا، این خروج از حد استواء چه به واسطه وجود نیست، این خروج ذالک میخوره به اون خروج، منها از این ماهیت یک انقلاب خواهد بود. یعنی چی انقلاب خواهد بود؟ یعنی فرض اینه ذات من حیث و یحیه هست، ولی لازمه ذاتش که حد استواءه نیست، از حد استواء خارج شده، این محاله. پس مادامی که این ماهیت من حیث و یحیه هست نمیتونه از حد استواء خارج بشه. اگر از حد استواء خارج میشه باید این ماهیت من حیث و یحیه بودنش به هم بخوره، یعنی بشه چی؟ من حیث و هیه متصفتون بالوجود، از این حیثی که متصف به وجوده از حد استواء میتونه خارج بشه. حالا دیگه انقلاب لازم نمیاد، درست شد؟ چرا؟ چون لازمه ماهیتی که من حیث و تصافهی بالوجود هست این است که از حد استواء خارج بشه، به مستوای وجود بیاد. لازمش دیگه باقی موندن در حد استواء نیست. تا شما بگی ذات هست ولی لازمه ذاتش نیست، درست؟ خب از جمله شرطی ما درسته. جمله شرطی ما میگه، اینو میگه، میگه اگر خروج ماهیت از حد استواء به واسطه وجود نباشه، یعنی این ماهیت همون ماهیت لیسیده مونده سر جای خودش، هیچی بهش اضافه نشده، ولی همینجوری خود به خود بیاد تو عالم وجود، اگه اینجوری باشه به واسطه وجود نیامده باشه، این انقلاب خواهد بود. مقدمه سوم استدلال، میگیم تالی باطل است. تالی چیه؟ وقوع انقلاب از ماهیت، یعنی ذات من حیث و هیه باشه ولی از حد استواء خارج بشه. لازمه ذاتش که وقوف در حد استواء هست محقق نباشه، این محال است به ضرورت. وقتی تالی شد محال، پس مقدم هم میشه محال، یعنی خروج از حد استواء به واسطه وجود نبوده باشد، این میشه محال. پس لاجرم نتیجه این میشه فل وجود و فل مخرج و لها ان حد الاستواء، وجود اوست که اخراج کننده ماهیت است از حد استواء. ضمیر لها میخوره به ماهیت. وقتی وجود ماهیت رو از حد استواء خارج میکنه، به عالم تحقق وارد میکنه، فهو الاصیل، اصیل وجود اصیل است. اولا این وجود خودش باید تحقق داشته باشه تا بتونه یه همچین هنری ازش بیاد، ماهیت رو بهش تحقق بده، و ثانیا باید تحققش هم اولویت داشته باشه بر تحقق ماهیت، درست شد؟ خب در اینجا شیخ اشراق یه پاسخ میده از این برهان که میخواد این برهان رو رد کنه، درست؟ پاسخ شیخ اشراق چیه؟ پاسخ شیخ اشراق اینه، میگه آقا ماهیت منم قبول دارم که من حیث و هیه نمیتونه از حد استوا خارج بشه، خودش باشه و خودش. این ذات خالی ماهیت بدون اینکه یه چیزی بهش اضافه بشه نمیتونه از حد استوا خارج بشه به عالم وجود بیاد. منم اینو قبول دارم، اما کی گفته اون چیزی که به این ماهیت اضافه میشه باید وجود باشه تا از حد استوا خارج بشه، تحقق پیدا بکنه ماهیت؟ کی اینو گفته؟ اون وقت شما بیایی بگی وجود پس اصیل است، اولویت داره در تحقق، هو المخرج للماهیت من حد الاستوا، وجود ماهیت رو از حد استوا خارج میکنه. کی گفته اینو؟ منم قبول دارم یه مخرجی باید به این ماهیت اضافه بشه، اما اون مخرجی که به ماهیت من حیث و هی اضافه میشه وجود نیست. پس چیه؟ یه رابطه است که این رابطه رو از خالق، از جاعل، از علت هستی بخش، از علت ایجاد کننده کسب میکنه ماهیت. یعنی این ماهیت یه ارتباطی با علت هستی دهنده، با جاعل، جاعل یعنی علت هستی بخش در فلسفه، این ماهیت یه ارتباطی با اون علت هستی بخش برقرار میکنه. در واقع اون علت هستی بخش هست که این ارتباط رو با این ماهیت برقرار میکنه، این ارتباط اکتساب شده از اون علت هستی بخش. وقتی این ارتباط که برقرار شد، ماهیت از حد استواء خارج میشه، میاد بیرون به مستوای وجود داخل میشه. پس دیگه انقلاب محال هم پیش نمیاد، هیچ نیازی هم به اصیل بودن وجود ما نداریم. و ماقی و آنچه گفته شده ان الماهیت به نسبت مکتسبت من الجاعل تخرج من حد الاستواء الى مرحله الاصاله فتترتب علیها الاثار. ماهیت به واسطه یک نسبتی که اکتساب می شود از جاعل، یعنی از خالق، از علت هستی بخش، به واسطه اون ارتباطی که با اون علت هستی بخش پیدا می کنه، تخرج من حد الاستواء، از حد استواء خارج میشه، به مرحله اصالت وارد میشه، یعنی به مرحله تحقق داشتن در خارج وارد میشه. فتترتب علیه الاثار، پس آثار خارجی مترتب میشود بر اون ماهیت. میبینی ماهیت و نار محقق شد، دستتو میگیری روش دستت میسوزه. ماهیت الانسان محقق شد، انی جاعل فی الارض خلیفه، شد خلیفت الله فی الارض، آثار خارجیه بر اون ماهیت بار میشه به واسطه اون ارتباطی که از جاعل کسب کرده، نه به واسطه این وجود. درست؟ خیلی خوب. جناب علامه میفهمد این حرف شیخ اشراق مندفع اون دفع میشه. به چی دفع میشه؟ به این بیان. بگیم جناب شیخ اشراق بفرمایید لطفا ببینم آیا این ماهیت بعد از این که نسبتی بین او و بین جاعل برقرار میشه حالش متفاوت میشه با قبل از اون نسبت، یا حالش با قبل از نسبت هیچ فرقی نمی کنه؟ جناب شیخ اشراق اگر بگویی هیچ فرقی با حالش قبل از نسبت نمی کنه، یعنی هیچ صفتی به این ماهیت، چیزی به این معنای به این ماهیت اضافه نمیشه، همچنان من حیث و هیه باقی مونده، خب این میشه همون انقلاب محال. پس ذات من حیث و هیه باقی است، ولی ذاتیاتش، لازمه ذاتش که وقوف در حد استواء است، باقی نمونده، خروج از حد استواء پیدا کرده، این میشه انقلاب و محال. اما اگر گفت اون ماهیت من حیث و هیه وقتی ارتباط با جاعل پیدا کرد، نسبت با جاعل پیدا کرد، یه حالتی پیدا میکنه که قبلش این حالت رو نداشت. ما میگیم باری کلا آفرین جناب شیخ، اون حالت جدیدی که پیدا میکنه یعنی یه صفت جدیدی پیدا میکنه، به یه معنای جدید و اضافهی متصف میشود که قبلا اون معنا رو نداشت، اون حالت و صفت رو نداشت. میگیم باری کلا اون صفت جدید رو ما اسمشو میذاریم وجود. پس باید اون وجود حقیقتاً توی ماهیت محقق بشه تا به واسطه تحقق اون صفت و اون حالت این ماهیت متصف به صفت وجود و تحقق بشود. و الا اگر اون وجود اون حالت جدید نیاد توی ماهیت، این ماهیت با هم حالت قبلیش باقی بمونه، به همه حالت من حیث و هیه هیه باقی بمونه، میشه انقلاب محال. ما اسم این حالت جدید رو میذاریم وجود. شما اسمشو دلت هرچی دلت میخواد بذاری بذاری، ما تو اسم گذاریش با هم دعوایی نداریم. مندفعه این استدلال و جواب جناب شیخ اشراق دفع میشود به انها، یعنی به ان الماهیته انتفاوتت حالوها بعد الانتصاب. اگر متفاوت بشود حالت این ماهیت بعد از انتصابش به جایه، یه حالت جدیدی براش پیدا بشه که قبلا نبود این حالت جدید، فما به تفاوت هم الوجود الاصیل، پس اون چیزی که به سبب اون حالت تفاوت ایجاد میشه بین بعد الانتصاب و قبل الانتصاب، اون ما به تفاوت همون وجود اصیل است. ما بهش میگیم اون حالت جدیدی که پیدا شده حالت وجوده، اون حالت رو بهش میگیم وجود که قبلا این حالت نبود. از وجود باید اصیل باشه. و این سمیا نسبتاً الی الجائل، اگرچه نامیده بشود این وجود، اسمش شما بذاری نسبت به جائل، میگیم اون حالت جدید حالت انتصاب داشتن به جائل. میگیم باشه باری کلا، شما اسمشو بذار حالت انتصاب به جائل، ما اسمشو میذاریم وجود ربطی، چون مخلوقات وجود ربطی هن، این ربطن، این ارتباط هن، این نسبت الالله هستن، این اسمش همون وجود ربطی ماست، شما اسمشو بذار نسبت به جائل، تو اسمش با هم دعوایی نداریم. و الام تتفاوت، اگر بگی نه حالت این ماهیت بعد از انتصاب به جائل هیچ تفاوتی با قبل از انتصابش پیدا نکرده، هیچ حالت جدیدی بهش عارض نشده، و مع ذلک اما در این حالی که هیچ حالت جدیدی بهش عارض نشده، حمل علیها انها موجودتون، حمل می شود بر این ماهیت من حیث و هیه هیه به این که این موجود است، و تترتب علیها الآثار و آثار واقعی خارجی هم بر اون ماهیت بار میشه. اگه اینو بگی کان من الانقلاب، این انقلاب محال خواهد بود، یعنی ذات من حیث و هیهیه رو با حالت من حیث و هیهیه بودنش حفظ کردی، ولی لازمه ذات من حیث و هیهیه رو حفظ نکردی، لازمش رو که وقوف در حد استواء از بین بردی، خروج از حد استواء رو میخوای براش ثابت کنی، این میشه انقلاب محال کما تقدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.